به
28500
افزایش داد. خب این افزایش نرخ ارز ترجیحی آیا مقصرش تولید کننده بود؟ خب این رو دولت افزایش داد. حالا من کاری به ضرورت‌هاش ندارم که حالا چه ضرورت‌هایی داشت، بالاخره گفتن ضروری بوده، باید انجام می‌شده و خب انجام شد. اما یک اتفاق بد افتاد که من الان به اون کار دارم. ببینید، بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات دامی برای تولید کننده و برای مصرف کننده مقصرش تولید کننده نبوده که، مقصرش دولت بوده. دولت به جای اینکه این رو جبران کنه برای تولید کننده، حفظ اشتغال کنه، حفظ تولید کنه، که دیگه همه ما در میدونیم که تولید، نقش تولید چقدر مهمه، به جای اینکه جبران کنه عوامل به اصطلاح
جبران کنه، یعنی چی کار کنه
جبران کنه؟ ببینید، ما زمانی که قیمت جو بسیار قبل از حس ارز ترجیحی قیمت جو بود 1350 تومان در سامانه بازارگاه، این اواخر حدود 2200 تومان شده بود. خب شما یه ماشین 10 تن 2200 تومان حساب کنید، با حدود مثلا 20 میلیون 25 میلیون 30 میلیون یه ماشین جو میشد خرید. وقتی قیمت ارز شد 28500 و قیمت جو شد 11300 تومان، اون وقت دامدار برای اینکه یه ماشین 10 تن جو رو بخره باید 130 میلیون تومان پول بده. فاصله رو حساب کنید ببینید چقدره. 6 برابر حدوداً قیمت فقط یک قلم نهاده این دامدار افزایش پیدا کرده. خب دولت باید اینجا میرفت دنبال اقدامات کمکی و جبرانی. یکیش همونطوری که فرمودن این بود که تسهیلات ارزان قیمت در اختیار این دامدار قرار میداد، یا یارانه در اختیار دامدار قرار میداد برای اینکه قیمت تمام شده رو کاهش بده، یا نه اصلا دامدار نهاد یارانه نمیخواد، این یارانه رو میداد دست مردم و مردم رو به طوری که مردم از این یارانه فقط برای خرید گوشت و شیر استفاده کنن. اما چیکار کرد؟ یارانه رو داد به مردم اما دست مردم باز موند. مردم هم رفتن خب میدونیم 1001 گرفتاری دارن مردم. مردم هم رفتن این پول رو دادن جاهای دیگه که لازم بود هزینه کنن، باید هزینه میکردن، رفتن همونجا هزینه کردن و مصرف شیر و گوشت اومد پایین. و عرض کنم خدمت شما چیکار کرد؟ رفت گوشت وارد کرد. به جای اینکه تولید رو کمک کنه، رفت گوشت وارد کرد. در واقع تولید کننده برزیلی رو، نمیدونم گرجستانی رو، روسی رو تقویت کرد به جایی که تولید کننده ایرانی رو تقویت کنه. و بعد با واردات اون گوشت که بهش یارانه میداد، اون رو در مقابل تولید داخلی قرار داد که با تورم حدود حالا رسمیش 34-35% توی این کشور داره تولید میشه.
خب
این یک رقابت نابرابره و برنده این رقابت یک عده‌ای بودن که در داخل از اون گوشت وارداتی داشتن استفاده میکردن. برنده نه تولید کننده
همین
بود.
الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم بچه ها، میدونید مثلا دوستان ما اینجا ما کمک بکنن، الان گوشت برزیلی، گوشت گرم توی بازار میدونید قیمت چقدره؟
گوشت 350 هزار تومان، البته برزیل گوشت منجمد میومد، اما بین حدود 350 تا 370 هزار تومان گوشت گرم وارداتی قیمتش بود.
گوشت گرم وارداتی قیمتش 350 تا 370 هزار تومان.
بله، بین 350 تا 370.
قیمت گوشت ایرانی چقدره؟
قیمت گوشت ایرانی اگر به قیمت با نرخ واقعی به دست مردم برسه حدودش 670-660 این حدود است.
خب که با این نرخ هم نمیرسه، یعنی شما الان توی قصابی برید؟
بله نمیرسه. خب آره. که یکی دیگه از اون کارهایی که دولت ها باید انجام میدن،
مثلا 3 برابر اون گوشت خارجی است قیمت تمام شدهش.
ببینید
آیدادرس،
اجازه بدید من پاسخ سوال شما رو بدم.
آیدادرس
بفرم.
من سوال نپرسیدم هنوز واقعیت.
من همین چی هم به جمله که فرمودید 3 برابر قیمت گوشت خارجی است، بله 3 برابر گوشت قیمت خارجی است، اما شما به تولید یارانه‌ای که دارید میدید یه مقدار خیلی جزئی دارید در بخش واردات سه قلم نهاده، یعنی جو، ذرت و کنجاله سویا یارانه میدی 28500 وارد میکنی که اون جوش تقریبا حدود کمتر از حدود 20% جیه به صلاح هزینه خوراک دام 20-25% خوراک دام تشکیل میده، اما داری به گوشت تماما یارانه میدی 28500 رو میدی. اینجاست که عرض میکنن در مقابل یک رقابت نابرابر تولید داخل رو با تولید واردات قرار دادید. ببینید. خب این عادلانه نیست. تولید مسیرش فقط نابودی وارد کننده تولید کننده است.
صدر دادرس، ببینید بحث من چیه؟ بحث من اینه که ما داریم راجع به موضوعی به اسم امنیت غذایی حرف میزنیم. بله. وقتی سرانه مصرف گوشت در کشور پایین میاد، وقتی سرانه مصرف لبنیات در کشور پایین میاد، یعنی سلامت مردم با یک خطر جدی مواجهه. بله. شما به فکر به درستی ها از اون نگاه سندیکایی و اتحادیه‌ای خودتون به فکر جیب تولید کننده هستید تا اینجاش قبول. اما آن چیزی که وجود داره، اجازه بدید من صحبتم تمام شه.
بله
آقای صدر، اجازه بدید من صحبتم تمام شه.
بله بفرمایید.
آن چیزی که اهمیت داره در واقع اینه که چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت ما در موضوع سلامت مردم با مشکل مواجه میشیم.
بله.
به شکل مشخص شما راجع به قیمت گوشت وارداتی و گوشت تولید ایران صحبت کردید، حتی قیمت تمام شده‌ای که گفتید که 600 خورده ای هزار تومان میشه که یه همچین قیمتی رو نمیتونیم توی بازار الان پیدا بکنیم برای محصول ایرانی، من میگم حتی اگر اون هم بشه باز دو برابره. کدوم عقل سلیمی میگه آقا من قیمت نصف رو رها بکنم برم بچسبم به قیمت دو برابری، اون هم در شرایطی که اون محصول خارجی، گوشت گرم خارجی که داره وارد میشه چند تا واسطه داره؟ یک، هزینه حمل داره. دو، هزینه نگهداری داره. سه، همه اینها رو حساب بکنیم باز قیمت گوشت خدمت شما عرض بکنم که وارداتی نصف گوشت داخلی ما میفته. این یه بحث ماجراست. اما این چیزی که من میخوام برگردیم سر ریل، من سوالم به شکل مشخص برای این که برگردیم به سر ریل گفتگوی خودمون، هم از شما هم از آقای عالی پرسشم رو مطرح میکنم، اینه که این تغییر در واقع کشور مبدأ از برزیل به مغولستان و پاکستان و هند چقدر در واقع در اون قیمت تمام شده مؤثر میتونه باشه؟ یعنی این 90-150 هزار تومانی که معاون محترم وزارت کشاورزی گفتن محقق خواهد شد یا خیر؟
ببینید، عقل سلیم وقتی میخواد راجع به مقوله امنیت غذایی تصمیم بگیره، به پایداری این به اصطلاح امنیت، باید اولین نگاهش باید به پایداری باشه که آیا این حرکتی که داره انجام میده، این مسیری رو که داره میره، یک مسیر پایدار هست یا نه. شما حتما به یاد دارید که در زمستان سال 1403 برای یک مقطعی گوشت وارداتی انجام نیومد داخل کشور و آقایون گفتن که چون ورود گوشت با پروازها مشکل پیدا کرده ما داریم تغییر مسیر میدیم. خب این چه امنیتیه که اگر دشمنان خارجی ما اراده کنن و یک اخلالی ایجاد بکنن، باعث میشه که امنیت ما به خطر بیفته، باعث میشه که مواد غذایی به داخل کشور ورودش با مشکل روبرو بشه. این دیگه اسمش امنیت غذایی نیست. امنیت غذایی باید پایدار باشه. امنیت غذایی همونطور که شما گفتید باید سلامت مردم رو در نظر بگیره.
امنیت غذایی البته که معنیش نیست که ما بگیم همه چیز رو ما خودمون تولید میکنیم، همه چیز رو ما به بهای به هر بهایی قراره که خودمون
همه چیز رو خودمون وارد بکنیم. همونطور که عرض کردم، ما برای تولید گوشت گرم در داخل کشور ظرفیت هاش رو داریم، تنها مسئله‌ای که داریم این هست که به دلیل شرایط اقتصادی که به وجود اومده قیمت تمام شده ما بالا میره، که این راهکاراش تا دلتون بخواد برای این که بشه به مردم، اصلا شما نمیخواد به تولید کننده کمک کنی، تولید کننده اصلا نیاز به کمک دولت نداره، تولید کننده تنها نیازی که داره اینه که نهادهاش و نهادهای تولیدش به طور کلی عرض میکنم، چه واکسنش، چه داروش، چه نهاده دامیش و و و به موقع براش تامین بشه. تولید کننده فقط همین رو میخواد. شما اون یارانه، یعنی اگر من یه محاسبه کردم اون 1,300,000,000 دلار رو با نرخ 70,000 تومانی ارز اتاق مبادله شد 91 همت. شما این 91 همت رو به نحوی تقسیم کن بین مصرف کننده ها، بین مردم، بین اقشار آسیب پذیر که ادعای حمایت از اونها رو دارید، طوری این رو تقسیم کنید که این مصرف کننده ها بتونن یک کمک هزینه بشه برای خرید گوشت تولید داخل.
آقای
خب اینجوری اون مسئله رو که جناب علی مطرح میکنید و میخواید با واردات گوشت درستش کنید، خود خود درست میشه.
اینجور موارد توی ساختار دولتی ما بوده توی همه این سالها به اسم
خب اشتباه بوده، ببخشید من که اشتباهه، نه اصلاحی میکنم، اصلا این رو قبول ندارم.
شما هی دارید میگید آقا
اشتباهه، ما باید تا ابد اشتباه بریم؟
خب نه، داریم جلوش رو میخوایم بگیریم. آقا من میگم تولید کننده، اگر تولید کننده ایرانی اگر خیلی زرنگه، میبینه توی ایران محصولش با اون شرایط براش فراهم نیست، خب صادر بکنه، بره بازار جهانی ایجاد بکنه.
ولی وقتی تولید کننده ایرانی رو در شبه ابی طالب قرار میدن، از همه طرف محاصرش میکنن و نه تنها محاصره است بلکه حجمه و حمله هم بهش میکنن.
نه ببینید، واقعیت
ایرانی چجوری بره
آقای صدر دادرس که شما محصولی که تولید میکنید،
تولید کننده ایرانی برای تامین نهادش مونده،
آقای صدر دادرس،
مسئولین تصمیم گیر در دولت و در وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی نکردن برای خوشتالی و نهادش تامین نیست. شما الان میدونید جو توی بازار کشور وجود نداره.
آقای صدر دادرس،
آقای دروغ میکنن و میرن میگن جو تامین مشکلی نیست.
آقای صدر دادرس، شما اینجا دارید هم اتهام میزنید که میگید دروغ میگن. اجازه بدید آقای دادرس،
اجازه بدید.
اینجا نه محکمه دادگاهه، نه شما قاضی هستید، نه من متهم یا وکیل مدافع یا قاضی، هیچ کدوم اینها نیست. اینجا مردم دارن قضاوت میکنن.
بله،
یه سوال خیلی ساده من پرسیدم.
جواب ساده
و جواب شما هم به عنوان یک تولید کننده این بود که همینی که هست.
جواب من با نه
دقیقاً همینی که هست. دقیقاً جوابتون همین بود.
اتفاقاً
خیلی کامل، خیلی شفاف، خیلی روشن همه صحبت‌های شما شنیده شد، همه صحبت‌های آقای عالی هم شنیده شد. با هر دو بزرگوار خداحافظی می‌کنم، نه اجازه نمیدم دیگه صحبت بکنید. آقای صدر، خدا نگهدارتون. آقای عالی، با شما هم خداحافظی می‌کنم. مردم شنیدید صحبت تولید کننده رو. آن چیزی که اتفاق افتاده این هستش که قرار یک مسیر و یک در واقع راه‌های جدید وارداتی برای گوشت در نظر گرفته بشه و اونهایی که توی این سالها آمدند و گوشت تولید داخل رو با شرایط قیمت تمام شده ارز، با شرایط قیمت تمام شده نیروی کار و با شرایط تمام شده نیرو و انرژی، قیمت تمام شده انرژی دارن به من و شما دو برابر، سه برابره قیمت محصول وارداتی میفروشند، صداشون بلند شده و معترضند که آقا چرا ما داریم میریم از مسیرهای دیگری گوشت وارد بکنیم که بین 90 تا 150 هزار تومان میتونه قیمت گوشت رو کاهش بده. همه چیز شفافه و همه چیز هم روشنه. تولید کننده وقتی در یک کشور در یک بازار به نتیجه نرسه، طبیعتاً بازارش رو عوض میکنه. وقتی بتونه یک بازاری رو فتح بکنه و اون رو در اختیار بگیره، به دنبال افزایش بازار میره و سهم خودش رو از بازارهای مختلف سعی میکنه افزایش بده. تولید کننده ایرانی آن چیزی که در واقع میشه از برایند بحث ها داشت اینه که متاسفانه به جای همراهی و به جای اینکه کمک بکنه برای اینکه امنیت غذایی کشور بهتر و بیشتر تأمین بشه، در فکر تأمین سود و منفعت خودش بوده. و امیدوارم که این مسیر یک درست باشه. من از آقای صدر دادرس و از آقای عالی توقع صحبت کارشناسی داشتم که متاسفانه نشنیدیم. و دوم این که اگر این مسیر درست بود، در نهایت کمک بکنه به کاهش قیمت گوشت، به کاهش قیمت لبنیات. و خدمت شما عرض بکنم که بالا رفتن ضریب امنیت غذایی سفره‌های مردم. به هر ترتیب هم از آقای صدر دادرس هم از آقای عالی تشکر میکنم، اما توقع این رو هم داشتیم که صحبت دوستان یک صحبت کارشناسی و روشن باشه. روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. شنوندگان محترم ارجمند، 7:47 دقیق است. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفتند که تقویت زیرساخت‌های بخش معدن و صنایع معدنی یکی از برنامه‌های راهبردی برای رسیدن به توسعه پایدار به شمار میاد. آقای آرمان خالقی، دبیرکل و عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت، روی خط تلفن با ما هستند. سلام می‌کنم به شما آقای خالقی. صبح عالی و خیر باشه، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما جناب شریفی عزیز و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از شما. خب ایران عزیز و سربلند ما یکی از در واقع کشورهایی هستش که در حوزه منابع معدنی و صنایع کانی بسیار شرایط خوبی رو به لحاظ خدمت شما عرض بکنم که منابع داشته و داره. و آن چیزی که در طی همه سالهای گذشته هم از سوی رهبری معظم انقلاب اسلامی مد نظر قرار گرفته، تأکید شده برش بارها و بسیار هم در واقع بر اون موضوع ایشان پافشاری کردن، بحث جلوگیری از خام فروشی بوده. طبیعتاً برای اینکه این اتفاق بیفته ما نیازمند تقویت زیرساخت هستیم. در حوزه معدن و صنایع معدنی وضعیتمون اگر بخوایم یک ارزیابی روشن داشته باشیم و واقع بینانه چگونه است؟
خوشبختانه لطف خدا شامل این سرزمین بوده و از نظر تنوع مواد معدنی تنوع بسیار بالا و کم نظیری توی دنیا در ظرفیت‌های معدنی ایران عزیز ما هست. هم گستره زیادی داره تو قالب نقاط کشور، ذخایر اثبات شده یا تحت اکتشافی وجود دارن که نشون میدن بعضی از مواد معدنی ذخایر بزرگ داریم و از داره تنوع هم حتی ذخایر کوچیک معادنی وجود داره که خب بعضی از کشورها فاقدش هستن. گستره سرزمینی ما، نوع اصلا بافت زمین شناسی که در ایران وجود داره و نوع اصلا شکل گرفتن مواد معدنی در بلات ایران به نحوی هست، شما توی مناطق کوهستانی حتی تو مناطق دشت ها و حتی بیابان های ما مواد معدنی متنوعی خودش مستطره. با توجه به اینکه بحث خب داریم، یک ثروت خدادادیه، یک ثروت ملی هست، میخوان باش چی کار بکنیم؟ موضوع سر اینه که اولا استخراج مواد معدنی مرحله اولشه، بعد این مواد معدنی اگر بنا به فرمایش شما و تأکیداتی که توی کشور فرمایشات رهبری وجود داشته و اگه پرهیز بکنیم از خام فروشی که مواد معدنی به صورت خاک معدنی استخراج نکنیم و بعد حالا فقط اینو بفروشیم، باید ارزش افزوده خیلی کمی برای کشور داره و منافع ملی تو این گم میشه. مثلا خام فروشی نفت، واقعا معدن ماده‌ای که کمتر از نفت نیست برای اقتصاد ما، ولی ما هنوز این ظرفیت رو نتونستیم ازش بهره‌مند بشیم. ما اگر بخوایم تو بحث معدن بخوایم کار درست انجام بدیم، اصولا باید با یک نقشه راهبردی برای کشور داشته باشیم که ما در مناطقی که مواد معدنی تراکم کافی داره، حجم کافی درش هست، اینو چطور میخوایم استخراج بکنیم، چه تجهیزاتی نیاز داریم، چه مقدار سرمایه گذاری باید بشه و برای اینکه ماده معدنی استخراج شده رو به ارزش افزوده حداکثری بخوایم برسونیم، چه صنایعی رو باید در کنارش ایجاد بکنیم که اینو از همون صنایع خردایش و فراوری و استحصالی که وجود داره تا تبدیل اینها و زنجیره ارزشی که پایین دستش ممکنه شکل بگیره. شما فکر کنید ممکنه مثلا ما بیایم یک ماده معدنی رو سیلیسه، فرضاً خیلی ساده بخوایم بگیم، سیلیس میتونه خیلی ماده کم ارزشی تلقی بشه، ولی وقتی که اینو تبدیلش میکنیم توی زنجیره ارزش، ممکنه یک عدسه، یک دوربین از توش بیاد، عدسه عینک ازش بشه تولید کرد یا هر چیز دیگری، یه چیز بسیار ساده و چه ارزش افزوده بالاتری رو میتونه به دست بیاره، یا این بره توی تراشه های الکترونیکی توی صنایع الکترونیک و مخابرات استفاده بشه که با چه ارزش افزوده بسیار بالایی مقدار کمی از این ماده تبدیل میشه به یک کالب بسیار بسیار با ارزش. خب ما اینها رو هنوز براش توی اون زنجیره های بعدی، حلقه های بعدی این زنجیر. الو
دارم صدای شما رو دارم گوش میکنم قربان.
بله دیگه شما رو پشت خط هم اومد تعجب کردم فکرم قد شده. عرض کنم که این برای یه ماده به طور مثال، بنابراین اگر ما بخوایم فرضاً برای حمل و نقل اینها، چون بعضی مواد معدنی رو دیگه توجیه نداره، ما از پای معدن از جایی که ممکنه منطقه صعب العبوری باشه یا فاصله داشته باشه به مناطقی که امکانات ایجاد صنایع پایین دستی وجود داره فاصله داره، اینو باید راه باش فراهم کرد، راهن باید براش فراهم کرد، این امکانات رو باید حتما دید. یعنی خود ماده معدنی صرف وجودش این نیست که ما بگیم ما این ثروت به صورت بالفعل میتونه در بیاد.
اصلا ما موقعی که از توسعه حرف میزنیم یعنی از افزایش زیرساخت ها و تولید چرخه در واقع گسترش داریم حرف میزنیم.
دقیقا.
یعنی این
توسعه همه جانبه.
بله، یک موضوعی که در نهایت سبب توسعه همه جانبه خواهد شد.
دقیقا. ما الان تو بحث معدن، مسائل حالا خود معدن، استخراج اینها، مسائل زیست محیطی و شرایط و اون تغییرات اقلیمی که میتونه ایجاد کنه، تغییراتی که در زیست بوم اون منطقه میتونه ایجاد بکنه، اینا رو باید دید. همون مسئله توسعه که میاد، ببین خب برای ساکنین محلی چه اتفاقی میفته، اگر برای حیات وحش منطقه، برای منابع طبیعی که وجود دارن چه تأثیری داره. شما ممکنه یک معدن طلا داشته باشید، ولی اگه بخواید استحصال بکنید ممکنه خروجی پسابی داشته باشه که مسموم بکنه منطقه رو. طلا هست، اسمش طلاست، خیلی با ارزشه. میگه خب ما که معادن طلا داریم، ولی باید به این نقطه برسیم که ما طلا رو که میخواییم با توجه به فناوری که وجود داره، اگر کامل نبینیم اون طرحی که باید برای این موضوع هست و یک طرح توسعه‌ای هست، ممکنه تخریب زیست محیطی سنگینی به بار بیاره. یعنی تمام اینها وقتی کنار هم قرار بگیره، موقع میتونیم معدن رو بیاریم به عنوان یکی از مولدهای اقتصادی، به عنوان یک پیشران، به عنوان یک لوکوموتیو در اقتصاد بتونیم ببینیم که فرض فرمایید ما آمدیم تو بحث مس، ما میتونیم مس رو به صورت همین شمش مس بفروشیم به دنیا، میخوام مشتری هم داره، مثل آنودی و کاتودی و امثالش مشتری داره. ولی آیا ما اینو تبدیلش بکنیم به کابل ها، سیم ها، دستگاه ها، تجهیزات، مصنوعات، اینها رو تبدیلش بکنیم، این ارزش افزوده رو در این بالاتر ببریم، اون منافعش برای کشور میره بالاتر، اشتغال زایی هم ایجاد میکنه. خیلی راحته، باید معدن مس تجهیزاتی بذاریم، ذوب انجام بدیم، شمش تولید کنیم، تمام. ولی وقتی که اومدیم پایین دست رو ایجاد کردیم، اتفاقی میفته، ما در زنجیره ارزش جهانی قرار میگیریم. یعنی ما توی بعضی مواد معدنی مثل همین مس که عرض کردم، مثل روی، مثل بعضی از مواد معدنی دیگری که داریم، واقعا ایران جزء ذخایر بزرگ دنیا کشف شده است، داریم، هنوز ذخایر داریم که هنوز بهش نتونستیم برسیم که آیا واقعا ما این ذخیره در این حد یا ذخایر بیشتری هم داریم. روند اکتشافی و پیجویی که وجود داره داره کارشو انجام میده. موضوع اینه که ما باید ببینیم که اصلا این قضیه، باید منتظر دولت باشیم، این کار دولته. زیر ساخت ایجاد کردن، بله، به عنوان زیر ساخت های حمل و نقلی و بعضی از زیر ساخت دیگری که وجود داره، اصولا کار دولت. بخش دیگر
اصلا موضوع حاکمیتیه،
حاکمیت حساب میشه. ما ایجاد راهن رو مگر اینکه خیلی اختصاصی باشه، متعلق اون پروژه باشه، توجیه برای دولت هم نداره، اون طرح اونقدر صرفه داره که خودش بیاد مثلا خودش رو بس بکنه،
که اون میره جزء استثناءات،
بعد اون جزء طرح خود پروژه استثناء حساب میشه، اونو جا خودش. ولی توی بحثی که زمینه فراهم بشه که مشوق داشته باشیم برای که سرمایه‌گذاران غیر دولتی، بخش خصوصیمون، تشویق بشم یه دوزه معدن. میدونی کار معدن معمولا وقتی میخوایم مثال بزنیم میگیم کار سخته، میگیم ما کارو مثل کار تو معدنه.
بله،
کار سخته. وقتی نگاه همون به معدن این تیپیه، اصولا برای اینکه نیروهای کار ما برن تو معدنم کار کنن خیلی رغبت ندارن. بالاخره ما تو معدنم بعضی جاها اشتباهات فاحشی کردیم تو بحث امنیت معادن ما، که حوادث تلخ رو تجربه کردیم که سال قبل هم داشتیم نمونهشو، چقدر همه دلشون رنجید بابت اتفاقاتی که بابت نیروی کار داخل معدن، اون که ایمنی حتی اقلی براشون فراهم نشده بود. اینجا یه جاهای اتفاق میفته، ما نگاهمون به معدن ممکن منفی بشه، ولی کار کردن تو معدن در شرایط روز آمد دنیا بگیم، نمی همه دنیا همینطوری هم، در شرایط روز آمد شرایط محیط کار رو هم ایمن میکنن، هم فراهم میکنن، هم کسی که تو معدن کار میکنه دستمزد مناسبی دریافت میکنه نسبت به کسی که مثل من نشسته تو دفتر زیر کولر. و من اگر قرار باشه که با شرایط خیلی راحت تر کار اداری دارم انجام میدم، به نسبت اونی که تو معدن داره کار میکنه درآمدم بیشتر باشه، این واقعا اچافه. خب اینا رو باید تنظیم کرد، یک تنظیمگری باید بین کارفرمایان معدنی، بحث کارگریش، بحث دولت باید اتفاق بیفته. و حتی مثلا اون حقوق دولتی که دولت داره میگیره، شرایط کسب و کاری که برای معدن کار داره فراهم میکنه دولت، اینا رو باید نگاه نو بهش داشته باشه.
در حالی که حالا مثلا در خراسان جنوبی بود، اگر اشتباه نکنم پارسال ما یه حادثه ای داشتیم، متاسفانه یک سری از هموطنان عزیزمون جان خودشون رو در معدن از دست دادن. آن چیزی که متوجه شدیم از فهوای کلام بازماندگان این بود که اتفاقا مثلا پایین ترین دریافتی حقوقی رو دارن و این خودش مسئله است دیگه.
بله، منم عرضم همین بود. بالاخره وقتی کسی که میره تو اون شرایط سخت زیر زمین،
بله،
با متراژهای بالا 60 متر 80 متر 100 متر میرن تو تونل های در عمق زمین، تو معدن مثلا زغال سنگ کار میکنن دیگه، حداقل امکانات اینه که هوای با کیفیت حداقل باید مناسبی براش فراهم بشه، تجهیزات ایمنی وجود داشته باشه، هشدار دهنده باشه، لباس کار مناسب داشته باشه، تغذیه مناسبی برشون فراهم بشه.